بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا امير المؤمنين علي عليه السلام انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله و يتولى عليها رجالا على غير دين الله. به هنگام شکلگیری نهضت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام سه اردوگاه همزمان شکل گرفت. اردوگاه اول اردوگاه وفاداران ابی عبدالله بود، این گلهای معطر جهان هستی که با وفاداریشون همراه با سید الشهدا شدند و به ابدیت پیوستند. اردوگاه دوم اردوگاه معاندان ابی عبدالله بود، دشمنان ابی عبدالله، اردوگاهی که از حیث کمیت قابل قیاس نبود با اردوگاه ابی عبدالله. در رابطه با اردوگاه ابی عبدالله چهار نظریه است. یک نظریه این است که 600 نفر بودند، 100 نفر سواره، 500 نفر پیاده. نظریه دوم این است 145 نفر بودند، 45 نفر سواره، 100 نفر پیاده. نظریه سوم این است تعدادشون 100 نفر بود. نظریه چهارم که نظریه معروف است، از شیعه جناب شیخ مفید در ارشاد آورده و از اهل سنت ابو حنیفه دینوری در الاخبار و طوال آورده، 72 نفر هستند. بالاترین آمار 600 نفره. اما تو این اردوگاه طبق روایات معتبر حداقل آمار 30,000 نفره، تا 100,000 و بالاترش هم گفتن. اما در روایاتی که از امام باقر و امام صادق رسیده 30,000. به هر حال این هم اردوگاه معاندان ابی عبدالله. سومین اردوگاه، اردوگاه بی تفاوت ها بود. اونایی که در ظاهر می گفتن ما نه کاری با امام حسین داریم نه کاری با یزید، گو این که در نهایت با سکوتشون آب در آسیاب دشمن ریختن. اما اینم یه اردوگاه بود که نمادش عبدالله ابن عمر هست. در این سه اردوگاه حرف اول رو بصیرت و بی بصیرتی میزنه. بصیرت وفاداران آشورایی رو به کربلا رسوند و بی بصیرتی سبب شد که اردوگاه دشمن رو شکل بدند و یا با بی تفاوتیشون آب به آسیاب دشمن بریزند. بنابراین مسئله بصیرت مسئله مهمی است. کسی که این نورافکن رو نداشته باشه در ظلمت‌های زندگی در فضای غبارآلود گم میشه. بصیرت نورافکن راهه که انسان در فضای فتنه گم نشه. ما سه جور فضا داریم. یکی فضای حقه، در فضای حق تکلیف روشنه، باید حق و کمک کرد. یکی فضای باطله، در فضای باطل کف تکلیف این است که انسان خودش گرد و غباری نشه، طرفدار باطل نشه، خودش رو حداقل حفظ کنه. سقف اینه که فضای باطل رو بشکنه. اولیاء دین، انبیاء، اوصیا، تمام هنرشون این بود در برابر تمام اقتدار باطل وای میستادن، مقاومت میکردن، ایستادگی میکردن و این راه رو نشون دادن. فضای سوم فضای فتنه است. فضای فتنه فضایی است که باطل لباس حق رو میپوشه. تو این فضا خیلی بصیرت لازمه که آدم گرد و غباری نشه، که آدم گم نشه. در طول تاریخ یک بار احصا کردم، شاید 12-13 جریان داشتیم که مصداق جریان فتنه و جریانی که باطل لباس حق میپوشه. اون بارسترینش رو محضرتون بگم، جریان بنی العباس. تشنگان قدرت بودن عین بنی امیه، تشنه قدرت بودن، اما با شعار الرضا من آل محمد. با این شعار آمدن. اصلا سیاه جامگان که میگویند اینها، طبق نقل الامام صادق و المذاهب الاربعه، میگه که اینا به عنوان شعار داغدار اهل بیت بودن میپوشیدن، سخنرانی میکردن، میگفتن مردم خدا را قبول دارید یا نه؟ بله قبول داریم. پیغمبر را قبول دارید یا نه؟ بله قبول داریم. قرآن را قبول دارید یا نه؟ بله قبول دارید. که مفسرین واقعی قرآن اهل بیتن؟ بله قبول داریم. قبول دارید که اینا را به ناحق کنار زدن؟ بله قبول داریم. خب ما آمدیم اینا را به صحنه بیاریم. این تشنگان قدرت، این باطلشون رو در این پوشش به صحنه آوردن و سرانجام قدرت رو که به دست گرفتن آن کردن که بنی امیه انجام دادن. بصیرت در فضای فتنه به داد آدم میرسه. من بحثی که در این محفل بسیار عظیم، بسیار نورانی میخوام تقدیمتون کنم، بحث معیارها در بصیرته. اینا رو سعی کردم با الهام از کربلا و عاشورا محضرتون عرض کنم. بخشی از فتنه‌ای که در این کشور سال گذشته اتفاق افتاد، به حمد الله گذشته، اما من ناملم یونم ان، تا دشمن دست بردار نیست باید بیداریمون رو حفظ کنیم، هوشیاریمون رو حفظ کنیم، بصیرتمون رو حفظ کنیم. من 5 نکته در رابطه با معیار بصیرت اینجا یادداشت کردم. نکته اول این است که در باب معیار بصیرت ما باید حق رو بشناسیم و همه را بر حق عرضه کنیم. این مسئله بسیار مهمی است. اینکه وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مکرر می‌فرمایند علی مع الحق و الحق مع علی، این معیاره. علی مع الحق. ابو ایوب انصاری از عمار ابن یاسر نقل میکنه که روزی پیغمبر اکرم به من فرمود یا عمار ان سلک الناس وادیان و سلک علی وادیان فسلک وادی علی، اگر همه مردم یک طرف رفتند و علی به راه دیگری رفت شما اون مسیر رو برو. این میشه معیار حق. بسیاری از کسانی که گم شدن در جریان فتنه به دلیل همین بود که این معیار رو نشناختند. در نهج البلاغه کلمه غسار 252 هست. حارث بن حوت آمد پیش امیر المؤمنین، تو رکاب مولاست، رزمنده جنگ جمله. به امیر المؤمنین فرمود، به امیر المؤمنین گفت اترانی از اون اصحاب الجمله علا ولالتن، فکر میکنی که حالا که کنار شما هستم این پیمان شکنان رو گمراه میدونم؟ این خبرها نیست. مولا یک جمله ای فرمود، تو کتاب ها به عبارات مختلف بیان شده، من نقل نهج البلاغه رو میگم. مولا به او فرمود گرفتاریت اینه که انک لم تعرف الحق فتعرف من اتاه، تو نیامدی حق و بشناسی، مردم رو بر حق تطبیق کنی، آدم ها رو بر حق تطبیق کنی. ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا. اولش هم مولا این جمله را فرمود انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فهرت، بینشت بینش محدوده، با این بینش محدود متحیر میشی، خط و گم میکنی. انک لم تعرف الحق فتعرف من اتا ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا. اعرف الحق تعرف اهله، در یه نقل دیگر فرمود حق و بشناس، آدم ها رو بر حق تطبیق کن. این میشه معیار. نقطه مقابل حق محوری شخصیت محوری است. این که برای کسانی شخصیت ها محور باشن، این میشه ریشه فتنه. اگر به جای حق شخصیت ها محور شدن، به تعبیر مولا علی علیه السلام میشه آغاز فتنه. خطبه 50 نهج البلاغه، انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله و یتولا علیها رجال رجالا علا غیر دین الله. اگر رجال محور شدن، شخصیت ها محور شدن، این بستر لغزشه. یه روایت بسیار زیبایی از حضرت امام صادق علیه السلام هست، خیلی بلند، فرمود من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه. اونی که با شخصیت ها بخواد بیاد، همون شخصیت ها میبرندش. و من دخل فیه بالکتاب و السنه زالت الجبال قبل ان یزول. اما کسی که معیار پیدا کرده، کوها میلرزن، اون نمیلرزه. اولین مسئله در قصه بصیرت معرفت الحق کربلایی ها اینو داشتن. کودک 11 ساله کربلایی میگه امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمه والدا، فهل تعلمون له من نذیر. پیرمرد کربلایی هم بر زمین میافته، دوست قدیمیش حبیب میاد بر بالینش، سفارش داری؟ دیگه رمق نداشت حرف بزنه. فاومع بیده الی حسین، یعنی معیار حقمون حسینه. امروز هم عزیزان اون تجلی، اون جلوه امروز تجلی پیدا کرده در عصر غیبت در ولی فقیهمون. امروز قصه همینه. بارها گفته ایم، الان هم میگیم، قصه ولایت فقیه برای ما قصه رهبری سیاسی کشور نیست، برای ما نیابت امام زمانه. اینم حرف ما نیست، حرف خود امام زمانه، فرمایش خود امام زمانه در توقیع اسحاق ابن یعقوب: اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یا و انا حجت الله علیهم. حجت امام زمان ما هست ولی فقیه. ما با این نگاه داریم میریم جلو. جریان فتنه در طول این حدود 18 ماه تمام شیطنتشون این بود این جلوه را بشکنن و به حمدالله نتوانستن و حماسه نهم دی تو دهنی محکمی بود به اونا. دومین نکته، عنایت کنید در باب معیار بصیرت همون جمله‌ای بود که امام راحل عظیم الشأن ما فرمود، خیلی حکیمانه فرمود: میزان حال فعلی اشخاص است. الان باید ببینیم هر کی تو چه موضعی هست. سابقه افتخارآمیز اگر همراه با لاحقه افتخارآمیز بود جدا مایه امتیازه. شمر ابن ذوالجوشن رزمنده رکاب علی در جنگ صفینه، اون جنایتکار بی بدیل آشوا، به انواع جنایات دست زد. اما این آدم سابقه این چنینی داره، مجروح هم شده در جنگ صفین، اسم اون کسی هم که شمشیر بهش زده در تاریخ ثبت شده، ادهم نامیست، داره در جنگ صفین شمشیر زد به پیشانیش، لبش را هم شکافت. این سابقه را داره. بشر ابن حوت از جنایتکاران کربلاست. مرت ابن منقذ ابن عبدی قاتل حضرت علی اکبر، اینا رزمندگان رکاب امیر المؤمنین در جنگ جمل بودند. شبس ابن ربعی میگه من 5 سال با امیر المؤمنین بودم. عمرو ابن حجاج زبیدی که با 500 نفر آمدن حائل شدن بین شط فرات و خیمه های ابی عبدالله، آب را به روی خیمه های ابی عبدالله بستن، نامه نوشته بود به سید الشهدا. بذار بازم بگم، سمرت ابن جندب سنش 15 سال بود، با اصرار آمد از پیغمبر اکرم اجازه گرفت: یا رسول الله اجازه بده منم بیام جبهه. رزمنده بود، اما در حادثه عاشورا در حالی که سنش از 75 سال گذشته بود رئیس شهربانی ابن زیاد بود. و کان یحرز الناس علی قتل الحسین. این طوریه، این بصیرته. سابقه خوب خوبه به شرط اینکه لاحقه خوب باشه. از اون طرف ما وهب رو داریم. 15 روز قبل از اینکه بیاد کربلا مسیحی است، اما سید الشهدا آمد به خیمه. کرامتی هم انجام داد سید الشهدا. اونجا به مادرش گفت که به وهب بگو کربلا منتظرتم. 15 روز به عاشورا مونده اومد و کربلایی شد. زهیر ابن غین روز 8 ذیحجه که سید الشهدا حرکت کرده، هیچ با سید الشهدا نبود. تمام تلاشش این بود که جدا باشه از سید الشهدا. شنیدید و دیدید فداکاری های این مرد را. یک نگاه به ابی عبدالله عوضش کرد، کربلایی شد. امشب شب عاشورا زهیر گفت که حسین جان دوست دارم 1000 بار در راه شما کشته بشم. و از همه اینها جالبتر حر محضر علم است و محضر فضل و محضر عرض میکنم که معرفت. من معتقدم شب عاشورا کار تموم بود، تموم. نشونش اینه که آخر شب وقتی وفاداری ها رو سید الشهدا دید، به دوستانش به یارانش فرمود بیاید جاتون رو در بهش نشونتون بدم. علی اکبرم جات اینجاست، عباسم جات اینجاست. سبب چی بود که سید الشهدا مهلت گرفت؟ ظاهرش همان است که سید الشهدا فرمود. خدا میداند استغفار رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم. اما سید الشهدا قرآنه، ظاهری داره، باطنی داره. شاید باطنش این بود هنوز یه سرباز جا مونده. اگر شب عاشورا کار تموم میشد، هر به بلوغ شهادت نمیرسید. قربان مهر ابی عبدالله، یک شب مهلت گرفت تا هر به بلوغ شهادت برسه. این مسئله از معیارهای بصیرت برای ماست که ما همه جریانها، همه افراد را حال فعلیشون رو میسنجیم. اگر حال فعلیشون حال فعلی ولایی بود مورد تأییدن، و الا مورد تأیید نیستن. سومین مطلب در باب معیار بصیرت این است که انسان مؤمن وظیفه داره جانش قانون مهر مقدس و قانون خشم مقدس باشه، همون که نامش را به صورت عمومی میگن تولا و تبرا. درستش تولی و تبری است. یعنی از یک سو ولایت اولیاء خدا رو دوست داشته باشه، در همون حال وجودش قانون نفرت از دشمنان خدا باشه. زیارت‌های ابی عبدالله رو ببینید، زیارت عاشورا رو ببینید. این زیارت عاشورا 31 بار توش تبری هست، 25 بار توش تولی هست. یعنی کسی که حسینی هست به همون میزان که عشق به ابی عبدالله داره، بیشترش جانش کانون نفرت از دشمنان ابی عبدالله. اصلا تولی از کانال تبری میگذره. لا اله الا الله. یکی به امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله ان فلانا یوالیکم ولکن انه یضعف عن البراءه من عدوکم. فلانی دوستتون داره اما براءتش ضعیفه، تبریش ضعیفه، از دشمنان شما آنچنان که باید تبری نمی کنه. این رو مرحوم ابن ادریس تو مستطرفات سرائر داره. امام صادق فرمود هیهات کذب من زعم انه یحبنا و هو لا یتبرع من عدونا. دروغ میگه اونی که میگه دوستمون داره، براءت از دشمنان ما نمی کنه. اینا با همه. اگر کسانی واقعا ولایتی هستند، دوست دارن جامعه اونها رو ولایتی بشناسه، باید در کنارش تبرع هم داشته باشن. نکته چهارم در رابطه با معیار بصیرت، نگاه عمیق به مسائل. تحت تأثیر شعارها قرار نگرفتن، فریب شعارها رو نخوردن، اعماق رو دیدن، جریانات رو سطحی ندیدن. بنده معتقدم جریان فتنه امروز ریشه در بد و پیروزی انقلاب داره، ریشه در بد و پیروزی انقلاب. یکی از بزرگان، از اعاظم مبارزه، مرحوم آیت الله ربانی شیرازی، شهید ربانی شیرازی، تو خاطراتشون دارد که روز 12 بهمن که امام به ایران آمدند، یه آقایی کنارم نشسته بود که بعدها مسئولیت‌های اجرایی زیادی گرفت و در فتنه 78 مدیریت کرد و در فتنه 88 الانم تو زندانه. تو خاطراتش این بزرگ نوشته که این آقا که کنارم نشسته بود به من گفت شما آخوندا تونستید طاغوت رو سرنگون کنید اما حکومت کردن رو بلد نیستید، ازتون میگیریم. اجازه بده آقا جون. 12 بهمن 57 باید ریشه ها رو اینجا دید. آقای دیگری مصاحبه میکنه، میگه ما در زمان امامم با ولایت فقیه مخالف بودیم، میترسیدیم بگیم. من برای این قصه عمق عمیق مسائل رو نگاه کردن، یه تیکه تاریخی در وقعت و صفین دیدم که خیلی چیز جالبیه. وقعت و صفین صفحه 321، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، جلد 5، صفحه 256. بشنوید که زیباست. یه آقایی که زیر مجموعه عمار ابن یاسره، میگوید که نشسته بودیم دیدیم یکی دل جمعیت رو داره میشکافه، مدام میگه ایکم عمار ابن یاسر. عمار یاسر چیه؟ عمار یاسر گفت انا عمار ابن یاسر. شاید باورش نشد، گفت ابوالیقظان، همون آقایی که اسمش ابوالیقظانه. عمار گفت خودشه، چرا اینقدر شک میکنی؟ من عمارم، بگو حرفتو. گفت چه مطلبی دارم، اقول علانیتن ام سرن، علنی بگم یا یواش بگم؟ عمار گفت ماشت، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. میخوای یواش بگو، میخوای بلند بگو. او هم گفت بل اقول علانیتن، من علنی میگم. گفت من دیشب ملحق شدم به اردوگاه امیر المؤمنین علی، اولین شبم بود. وقت مغرب شد دیدم اذنوا و اذنا، اونا اذان گفتن ما هم اذان گفتیم، صلوا و صلینا، اونا هم نماز خوندن ما هم نماز خوندیم. شک کردم، به تردید افتادم، خدایا دعوا سر چیه؟ اذان با هم، نماز با هم، تلاوت قرآن با هم. میگه تا صبح خوابم نبرد، مسئله جانه، از این پهلو به اون پهلو. صبحی آمدم پیش امیر المؤمنین علی، دردمو به مولا گفتم. گفتم آقا جون من چنین تردیدی به من دست داده، به دادم برس. امیر المؤمنین برای اینکه عمارو معرفی کنه فرمود هل لقیت عمار ابن یاسر، عمارو دیدی؟ قلت لا. عمار از اون گلهای یاران رسول اللهه. پیغمبر فرمود عمارو ملع ایمانن من قرنهی الی قدمه. این عمارو میبینید یک پارچه ایمانه، مادرش اولین شهید تاریخ اسلام سمیه، پدرش اولین شهید تاریخ اسلام، از اولین ها در بین رجال یاسر، برادرش از شهدای دوره بعثت عبدالله، خیلی آغاز تو موسوعه الامام علی ابن ابی طالب به سندهای متعدد نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود عمارو مع الحق و الحق مع عمار. به هر حال حالا آمدم محضر شما، نسخه درمان دردمو بپیچ. میگه قبل از اینکه عمار جواب بده به من گفت بیا جلو، بیا جلو. اون پرچم مشکیه رو میبینی؟ گفتم بله میبینم. پرچمدارش رو نگاه کن کیه. نگاه کردم دیدم عمرو ابن عاصه. عمار گفت با این پرچم و این پرچمدار سه بار در جبهه کفر جنگیدم، این دفعه چهارمه و هازا شرهن، این دفعش خیلی بدتر از سه دوره گذشته است. در سه دوره گذشته صریح میگفت زنده باد بت، اما این دفعه این زنده باد بتو قایم کرده تو اذان، تو نماز، تو تکبیر. بعد به من فرمود که هل شهدت بدرن او احدن او حنینن او شهد ابوک؟ جنگ بدر بودی، جنگ احد بودی، جنگ حنین بودی، بابات بوده برا تعریف کنه؟ قلت لا. عمار گفت من بودم. همه اینا که میبینی تو اون جبهه مقابلن یه روزی در جبهه کفر بودن و ما با اونها میجنگیدیم. این یعنی عمیق مسائل رو نگاه کردن، گول شعار رو نخوردن، فریب زواهری رو نخوردن، این میشه بصیرت. کربلایی ها این بودن. رزمنده کربلایی شعار میده آل علی شیعه الرحمانی و آل حرب شیعه الشیطانی. آل علی هستند که شیعه خدا هستند، آل حرب هواداران بنی امیه، رهروان راه شیطانند. اینو میگن بصیرت. درست میفهمه که اگر ظواهری هم در اون سو هست چیزی بیش از ظاهر نیست. یه روایتی از مولا علی دیدم خیلی سوزناک بود برای ما. مولا علی فرمود کل حقدن حقدت هو قریش ازهرت هو فیه و ستظهره فی ولدی. تمام چینه ای که قریش از اسلام داشتن سر من علی پیاده کردن و به زودی سر بچه هامم میارن. یعنی حوادث رو به عنوان یک جرقه نبینیم، به عنوان یک جریان ببینیم، اعماق رو دنبال کنیم. و پنجمین مطلب به عنوان معیار بصیرت عاشورایی، هزینه کردن در راه دینه. دین مداری در طول تاریخ هزینه بر بوده. نمیشه آدم پا علم دین وایسته بدون هزینه کردن. این روایتی که میگه از صبر و من الایمان چر رأس من الجسد، همین حرفو میزنه. حکم صبر نسبت به ایمان حکم سر به تنه. تن بدون سر یک جنازه است، لاشه بیش نیست. اگر ایمان رو هم آدم حاضر نشه براش هزینه کنه، از جانش، از مالش، از آبروش، ایمان نمیمانه. بصیرت اینه. جایی که آدم بایستی از مال مایه بگذاره، از مال مایه بگذاره. جایی که باید از آبرو مایه بگذاره، از آبرو مایه بگذاره. جایی هم که باید از جان مایه بگذاره، از جان مایه بگذاره. این بصیرته. کان امن العباس ابن علی نافذ البصیره. عموی ما ابوالفضل بصیرت عمیق داشت. این تعبیر رو مرحوم آیت الله العظمای خویی در معجم رجال الحدیث در رابطه با حبیب ابن مظاهر داره. کان نافذ البصیره صلب الایمان. معلوم میشه همه کربلایی ها این ویژگی رو داشتن، لکن حساب ابوالفضل، این سردار رشید کربلا، حساب دیگری است. کربلا درس هزینه کردن در راه دین از تمام هستی رو میده. در دوره جنگ، در یه سخنرانی که فرماندهان اون منطقه‌ای که بودیم بودن، گفتم که اگر وقتی که دارید میایید به طرف جبهه به شما بگن شهید میشی، میگه افتخاره. جانبازی رو میگه افتخاره. اما اگر بهتون بگند تا شهید شدید میریزن خونتون رو به آتیش میکشن، بچه یتیم تو کتک میزنند. باریکلا، با همین یه جمله رفتی کربلا، پاهاتون میلرزه. و حسین اینو میدید که تا شهیدش کردن خیمه ها به آتش کشیده. نافع ابن هلال میگه امشب آخرهای شب سید الشهدا از خیمه بیرون آمد. گفتم دشت پر از دشمنه، امشبم شب آخر عمرمونه، بگذار امشب افتخار پاسداری از ابی عبدالله رو داشته باشم. میگه دیدم سید الشهدا از خیمه بیرون آمد، آمد پشت خیمه بانوان، تنابها رو به هم متصل میکنه، راه نفوذی برا دشمن نباشه. شایدم خارها رو بر میداره، چون میبینه فردا شب یتیمانش آواره دشت و بیابانن. میگه سید الشهدا کارش رو انجام داد، آمد این طرف، چشمش به من افتاد. فرمود این موقع شب چرا آمدی بیرون؟ گفتم آقا گفتم افتخار همراهی با شما رو داشته باشم. سید الشهدا یه نگاهی به ستارگان آسمان کرد و فرمود ناف، امشب شب آخره، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فردا به خون عاشقان این دشت دریا می شود، آماده هستی یا نه؟ نافع میگه گفتم آقا جون 3 ماه اسب آماده کردم، شمشیر آماده کردم، جان چه ارزش داره قربان عزیز فاطمه بشه؟ میگه سید الشهدا مرا دعا کرد، همراه سید الشهدا رفتم، دیدم ابی عبدالله وارد خیمه حضرت زینب شد. تا نشست سید الشهدا، زینب گفت داداش در محاصره تمامیم، از این دوستانتون مطمئنید که شما رو رها نکنن، شما رو تنها نگذارن؟ سید الشهدا فرمود خواهرم والله لقد بلوتهم، اینها امتحان داده شده هستند، فما وجدت فیهم الا الاشوس الاقعص، شیرمردان بیشه شجاعتن، یستأنسون بالمنیت دونی، استئناس الطفل الى محال به امه، اینها شهادت آشنایند. من با خودم گفتم ناف، یک شب زنده ایم، دل دختر علی نگران باشه، بچه های فاطمه نگران باشن. آمدم به دوستانم گفتم چه آرام گرفتید، حبیب، بری، زهیر، مسلم ابن اوسج، زینب نگرانه، بچه های ابی عبدالله نگرانن، آخرهای شب جوونها پیرمردهای روشن ضمیر آمدن پشت خیمه حضرت زینب، با صدای بلند گفتن ما عاشقان وفادار به ابی عبدالله هستیم، اگر امشب رو ابی عبدالله مهلت نگرفته بود همین امشب میرفتیم جونمونا فدا میکردیم. از بین بانوان حرم بانوی بلند شد، با صدای بلند گفت ای پاک سرشتان، ایها الکرام، شما را به خدا کاری کنید دشمن به خیمه های ما حمله نکنه. بگم نافع، حبیب، برید، جاتون خالی بود فردا شب ببینید کربلا چه خبره، آتش بر آشیانه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه آل عبا نبود، بچه ها راه رو بلد نبودن، به طرف دشمن میرفتن، به جای اینکه یتیما رو نوازش کنن سیلی میزدن، تازیانه میزدن، اگر شب عاشورا نبود نمیگفتم. فاطمه بنت الحسین میگه دیدم همه را میزنن، مظلومانه گوشه ای نشستم، شاید دشمن با من کاری نداشته باشه. یک مرتبه دیدم نانجیبی آمد، آنچنان تازیانه بر سرم زد، بیهوش بر زمین افتادم، چشمام باز کردم دیدم سرم در دامن عمم زینبه، درد دل کردم، گفتم عمه جان دیدی چه کار کردن؟ دیدی چطوری تازیانه به من زدند؟ یه جمله عمم زینب گفت تمام داغ خودم یادم رفت، یبن الحسن معذرت میخوام. فرمود یادگار برادرم، عمه تو که مثلوک، عمه تونم زدن، نگاه کردم دیدم ای وای صورت عمم کبوده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.